حقوق دولند کل پر استودیو کلی.
آقای انت شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، به این مجله رادیو زودی خوش آمدید. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید در هفته های آینده عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در مناطق شرقی افغانستان آغاز خواهد شد و انتظار می رود فردا یک هیئت حکومت افغانستان به پاکستان سفر کند. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری ما باز هم شما را خوش آمدید میگیم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
مقامات محلی اروزگان از کشته شدن حدود 30 نفر از شورشان طالب خبر میدهند. مقامات محلی جوزجان میگویند در یک حمله هوایی در این ولایت ده ها عضو گروه داعش به شمول 4 جنگجوی خارجی کشته شدند و نیروهای ائتلاف برهبری امریکا بیش از 100 نفر از جنگجویان حامی رژیم سوریه را کشتند. مشروع اخبار. مقامات محلی اروزگان از کشته شدن 30 نفر از شورشان طالب خبر می‌دهند. آنها می‌گویند در این عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی 15 نفر دیگر از شورشان زخمی شدند. ملک زین الله قماندان کندک عملیاتی اول پلیس ملی در اروزگان امروز در خط مقدم جنگ بر رادیو آزادی گفت که در این عملیات چندین کیلومتر مربع مساحت از وجود شورشان تصفیه شده است.
این منطقه که همین اکنون ما و شما در آن قرار داریم سر خروزو منطقه و تپه خانکه است. روز چهارم عملیات است. ما پیشرفت های هم داریم. تقریبا 30 نفر آنها کشته شده اند. 15 نفر آنها زخمی اند. از جمله 30 نفر اجساد 12 نفر در ساحه به دست ما افتاده است.
قماندان ملک زین الله می افزاید که به نیروهای دولتی تلفات وارد نشده است. شورشان طالب هنوز کدام تبصره نکردند. این عملیات به دنبال حملات مرگبار اخیر در کابل به هدف سرکوبی شورشان در اروزگان راه اندازی شده است. مقامات محلی جوزجان می گویند در یک حمله هوایی در این ولایت ده ها عضو گروه داعش به شمول 4 جنگجوی خارجی کشته شدند. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنیه جوزجان امروز گفت که در عملیات مشترک قوتهای ائتلاف برهبری امریکا و نیروهای افغان در ولسوالی درزاب به شمول 1 چینایی و 3 ازبکستانی 5 عضو داعش کشته شدند. او درباره زمان دقیق این حمله چیزی نگفته است. ولسوالی های درزاب و قوشتیپه مراکز اصلی فعالیت گروه داعش در جوزجان به شمار می رود. در عملیات شب گذشته نیروهای دولتی در ولسوالی علی شیر خوست 7 عضو یک خانواده کشته شدند. علی جان کوچه یک تن از اعضای این خانواده با رادیو مشال گفت این واقعه حوالی ساعت 12 شب گذشته رخ داده است. او افزود که 5 برادر، 1 برادرزاده و 1 پسر کاکایوی کشته شدند. علی جان کوچه خواستار پیگیری جدی این واقعه از حکومت شد. حکم خان حبیبی والی خوست وقوع این حادثه را تایید کرده می گوید که یک هیئت امنیتی، کشفی و عدلی برای تحقیقات گماشته شده است. یک مقام امریکایی می گوید نیروهای هوایی و زمینی ائتلاف برهبری امریکا در سوریه بعد از اینکه جنگجویان حامی رژیم این کشور بدون کدام دلیل بر مراکز قماندانی نیروهای دموکرات سوریه حملهور شدند بیش از 100 نفر از این جنگجویان را کشتند. این مقام امریکایی که نخواست نامش گرفته شود دیروز گفت این جنگجویان حامی رژیم سوریه که شمار آنها به تقریبا 500 نفر می رسید حمایت توپخانه، تانک و راکت اندازها را با خود داشتند. اعلامیه اوایل دیروز ائتلاف برهبری امریکا گفت هنگامی که نیروهای دموکرات سوریه در 8 کیلومتری شرق دریای فرات که خط متارکه اعلان شده مورد حمله قرار گرفتند مشاوران ائتلاف را با خود داشتند. سازمان ملل متحد میگوید شبکه القاعده نسبت به گروه دولت اسلامی یا داعش هنوز هم در مناطق زیاد از جهان یک تهدید بزرگ محسوب می شود. گزارش تازه این سازمان که یک نسخه آن به دسترس آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس قرار گرفته میگوید تا اکنون شبکه القاعده در برابر فشارها تاب آورده است و کشورهای مانند یمن و سومالیا را با تهدید مواجه ساخته است. این گروه تخصصی ملل متحد که گزارش را برای شورای امنیت این سازمان تهیه کرده است، تحریم های وضع شده بالای شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی را نظارت می کند. کارشناسان گفتند شبکه القاعده در شبه جزیره عرب یک تهدید جدی شمرده می شود که حملات را در همه شرق میانه تنظیم و سازماندهی می کند. و پارلمان اروپا خواستار رهایی فوری ایوب تیتیف رئیس دفتر سازمان معروف حقوق بشر روسیه به نام میموریل در جمهوریت چچنیا شد. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا به اتفاق آرا امروز یک فیصله نامه را صادر کردند که از مقامات روسی می‌خواهد تا احترام کامل به حقوق بشری و قانونی آقای تیتیف را تضمین کنند. ایوب تیتیف یک ماه قبل در جمهوریت چچنیا بازداشت شد. پلیس گفت که در موتر وی ماده مخدر ماریجوانا دریافت شده است، ولی خود او گفت این ماده در موتر وی کارگزاری شده بود و سازمان میموریل اتهامات وارد شده بر وی را رد کرد. میموریل گفت که این اتهامات به هدف راندن آقای تیتیف از چچنیا خودسازی شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید در هفته های آینده عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در مناطق شرقی افغانستان برا انداخته خواهند شد. Operations will be taking in the eastern part of the country over the coming weeks. We're going to keep pressure on the enemy here as well as everywhere else. قرار است یک هیئت حکومت افغانستان فردا به پاکستان سفر کند. کابل از اسلام آباد چه انتظار دارد؟
چیزی که افغانستان انتظارش داره او گام ها و اقدامات عملی. خواست ها و انتظارات افغانستان و پاکستان به گونه بسیار واضح و روشن مطرح ساخته شده.
آیا سفرهای مقام های افغان و پاکستانی به کابل و اسلام آباد نتایج مطلوب به دنبال خواهند داشت؟ در این مورد با یک آگاه مسائل سیاسی صحبت کرده ایم.
برعلاوه از اینکه ما به پاکستان سفر نکنیم، میتونیم اسناد، شواهد و مدارک ما را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بکنیم.
در گزارش دیگر داریم که مقام ها در شورای عالی صلح افغانستان میگویند که اعتراض های اقوام آن سوی خط دیورند برای تامین صلح است و باید از آن حمایت صورت گیرد. ما را همچنان همراهی کنید. قرار است در هفته های آینده عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در مناطق شرقی افغانستان برا انداخته شوند. این سخن را جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع، امروز در جریان دیدار از ولایت لغمان به خبرنگاران گفت. آقای نیکولسن همچنان گفت که با وارد کردن فشار بر مخالفان مسلح دولت همچنان ادامه می دهند و در راستای تأمین امنیت شهر کابل نیز تلاش به خرج می دهند. بیشتر در این گزارش از نورالله شایان بشنوید.
در ادامه فشارها بالای مخالفین مسلح دولت، قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از آغاز عملیات در ولایات ناامن کشور در هفته های آینده خبر می دهد. جنرال جان نیکولسن روز پنجشنبه در سفر به ولایت لغمان گفت فشارها بالای مخالفین مسلح بیشتر خواهد شد. و همچنان گفت به خاطر امنیت شهر کابل دوشادوش نیروهای امنیتی افغان کار می کنند. عملیات در هفته های آینده در ولایات شرقی آغاز می شود و ما فشار را بالای دشمن بیشتر می کنیم. ما عملیات های را در جنوب و شمال نیز راه اندازی می کنیم تا صلح و ثبات در افغانستان تأمین شود. همچنان ما بالای امنیت کابل تمرکز داریم و شدیداً بالای آن کار می کنیم. وی اطمینان داد که جلوه حملات تروریستی طالبان را می گیرند. به گفته وی طالبان حمله بالای مراکز ولایات و ولسوالی ها را متوقف کرده و به حملات تروریستی در شهرها رو آورده و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند. این در حال است که قمندانی مرکزی نیروهای امریکا روز سه‌شنبه اعلان کرد که در شمال افغانستان حملات هوایی تازه را بالای طالبان انجام داده است. در این حملات تیاره های B-52 امریکایی نیز سهم داشتند. قوای امریکا در افغانستان در یک اعلامیه گفته است این نیروها مراکز آموزش طالبان را در شمال شرق افغانستان هدف گرفته و به گفته اعلامیه مانع جنگجویان از اقدامات تروریستی در مرزهای چین و تاجیکستان شده است. تجدید این حمله ها بخش از افزایش نقش نیروهای نظامی امریکا در افغانستان به دنبال اعلان استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و جنوب آسیا می باشد. گفتنی است که در چند ماه گذشته امریکا 8 هلیکوپتر بلک هاک را برای قوای هوایی افغانستان سپرده است. وزارت دفاع افغانستان گفته است امریکا تا سال 2020 میلادی 159 تیاره مختلف النوع را برای قوای هوایی افغانستان می سپارد. به گفته مقام های این وزارت در مقایسه با پارسال عملیات قوای هوایی افغانستان حدود 50% بیشتر شده است. از سوی هم شریف یفتلی لویدرستیز اردوی ملی افغانستان که در این سفر حضور داشت می گوید آمادگی ها به خاطر عملیات در ولایات شرقی اتخاذ شده است.
سطح وزارت قوات ها فوق العاده خوب است. تدابیر آمادگی برای اجرای عملیات ها بهتر است. ظرفیت سازی وجود دارد. با امیدوار هستیم که در عملیات ها دستاوردهای بسیار خوب داشته باشیم و تلفات بسیار سنگین با حمایه هوایی قماندان محترم آریس و دیگر قوات های اردوی ملی افغانستان عملیات موفقانه در اجرا داشته باشیم.
آقای یفتلی همچنان افزود در سال 1397 تلاش دارند تا سطح حاکمیت دولت تا 80% خاک افغانستان برسد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در همین حال یک جنرال دیگر آمریکایی گفته است که بعد از پیروزی‌های اخیر در برابر داعش در سوریه و عراق توجه قوای هوایی آمریکا بیشتر در افغانستان معطوف شده است. زرغونه منگل در این مورد جزئیات دارد.
در حالی که جنگ علیه داعش در عراق و سوریه کاهش می‌یابد، ایالات متحده می‌گوید جابجا ساختن منابع جنگی و استخباراتیش به افغانستان را آغاز کرده است. جنرال آمریکایی جیمز هکر، قمندان قوای هوایی ناتو در افغانستان، در یک کنفرانس خبری ویدیویی از کابل به خبرنگاران گفت: قمانده مرکزی آمریکا در آغاز این ماه افغانستان و جنگ علیه طالبان را رسماً از تلاش‌های عمده خود عنوان کرد. جنرال هکر گفت که بعد از موفقیت‌های اخیر در سوریه و عراق، افغانستان حالا محل عمده تلاش‌های قماندانی مرکزی آمریکا شده است. به گفته وی، همین مسئله به قمانده مرکزی آمریکا فرصت آن را داده است که منابع خود را حال طبق میل خود تغییر داده و استفاده کند. او گفت یکی از فواید عمده قوای ائتلاف در افغانستان از این بابت افزایش حمایت استخباراتی است که به اردوی آمریکا اجازه خواهد داد مواضع دشمن را به طور بهتر مشخص ساخته و هدف قرار بدهد. به گفته جنرال جیمز هکر، این مسئله به ما اجازه خواهد داد طالبان را مؤثرتر و دردبارتر ضربه بزنیم، بدون در نظر داشته این که محل قمانده آنها باشد یا محلات دورافتاده و کوچک آنها. این جنرال آمریکایی همچنان گفت که ایالات متحده حال در افغانستان در مقایسه با یک سال پیش 50% درون یا تیاره های بی پیلوت بیشتر با ماموریت های استخباراتی، نظارتی و کشفی دارد. وی همچنان گفت که ایالات متحده 10 تیاره جنگنده را به تجهیزاتش در افغانستان افزوده و به زودی تیاره های کشفی و نجات را نیز به آن اضافه می کند. جنرال هکر افزود قوای هوایی افغان حال در برابر طالب توانمند شدند و ماموریت های بیشتر را نسبت به قوای هوایی امریکا در کشورشان انجام می دهند. جنرال هکر همچنان گفت که هدف عمده قمانده هوایی ناتو که وی مسئولیت آن را به عهده دارد این است که شمار نیروهای هوایی افغان را در چند سال آینده سه چند بسازد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
قرار است یک هیئت حکومت افغانستان فردا عازم پاکستان شود. این هیئت افغان بر ریاست معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان حدود یک هفته پس از سفر یک هیئت پاکستان به کابل از اسلام آباد دیدن می کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان انتظار حکومت افغانستان را از پاکستان تکرار کرد و گفت آنچه کابل از اسلام آباد انتظار دارد گام‌ها و اقدامات عملی است. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
در آستانه رفت آمد هیئت‌های افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه افغانستان میگوید دیگر مرحله وقضای کردن‌ها اسای پاکستان با تعهدات میانتهیش به پایان رسیده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که آغاز سلسله تازه گفتگوها با پاکستان با گذشته ها تفاوت زیاد دارد. با گفته آقای مستغنی، عمل کردن به جای تعهد در بخش مبارزه مشترک با تروریسم و پذیرفتن ملامتی پیشرفت‌هایی است که در سلسله تازه گفتگوها به وجود آمده است.
افغانستان دیگر وقت نداره که او را در تمرین تسلید اسناد و موافقتنامه و یا داشته و اینا سپری کنه یا زایب سازه. فقط چیزی که افغانستان انتظارش داره او گام ها و اقدامات عملی. خواست ها و انتظارات افغانستان با پاکستان به گونه بسیار واضح و روشن مطرح ساخته شده و حالا موقعی رسیده که پاکستان عمل
انتظار می رود حیات بریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه فردا برای یک سفر دروزه عازم پاکستان گردد. حدود 10 روز قبل حیات مشابه از اسلام آباد وارد کابل گردید. پیش از این رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخله افغانستان نیز به هدف شریک ساختن برخی اسناد در مورد موجودیت طالبان و شبکه حقانی در پاکستان با مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان به اسلام آباد سفر کردند. معصوم استانگزی پس از رسیدن به کابل از پاکستان به رسانه ها گفت که پاکستان این را پذیرفته که از خاکش بر علیه افغانستان استفاده می شود. سلسله رفت آمد هیئت ها میان کابل و اسلام آباد پس از آن شدت گرفت که حملات خونین در کابل و شماری از ولایات کشور صورت گرفت. حکومت افغانستان گفت که شبکه حقانی مسئولیت این حمله ها را پذیرفته است، شبکه‌ای که پاکستان به حمایت از آن متهم می شود. با این همه حکومت پاکستان گفته است که حکومت افغانستان به خاطر آن درک نادرستی که در نتیجه برخی عوامل به وجود آمده است بر پاکستان اتهام وارد می کند.
جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. آیا سفرهای مقام‌های افغان و پاکستانی به کابل و اسلام آباد نتایج مطلوب به دنبال خواهند داشت؟ این سوال را در آغاز یک گفتگو از جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
البته تا اکنون که دیده میشه آیتی که در رفیق قبلی بعد از آبسیق شهر کابل به گونه عجولانه به اسلام آباد سفر کردن رئیس استخبارات و وزیر داخله، متاسفانه که چندان نتایج مطلوب نداشت و صحبت‌های متناقض شنیده شد. اما گونه که هیئت افغانستان گفت که پاکستان مسئولیت ها را پذیرفته و گفته که یک کنی و کاتیا وجود داره، ما آماده به همکاری هستیم، و برعکس سخنگویای پاکستان ادعا کردند که هیچ گونه چنین صحبت ها صورت نگرفته. ما هم گفتیم که اسنادهای حکومت افغانستان هم میبینیم و اسناد و شواهدی که داریم به کابل پیش میکنیم که از کابل هم در پاکستان مداخله صورت میگیره. و بعدتر آیتی که از پاکستان به کابل آمد بسیار سطح پایین داشت به تناسب آیتی که از افغانستان به اسلام آباد رفته بود، کدام پیشرفتی وجود نداشت. متاسفانه چنین مذاکرات زمان صورت میگیره که فشارهای جامعه جهانی و پاکستان بسیار به گونه بی‌پیشینه افزایش پیدا میکنه، عملات بالای طالبان تشدید میشه و این حکومت کابل است که دوباره مناسبات را در حال بازسازی میشه و پاکستان را میخواهد از انزوا و از زیر فشار جهانی بیرون بیاید و با او مذاکره بکنه.
کوهستانی صاحب، حکومت افغانستان بغیر از اعزام هیئت به پاکستان دیگر چی کار کرده میتواند؟
من فکر میکنم که برعلاوه از اینکه ما به پاکستان سفر نکنیم میتونیم اسناد، شواهد و مدارک ما را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه بکنیم. برای از اینکه شورای امنیت سازمان ملل میتونه بیشتر مؤثر باشه برای فشار وارد کردن به پاکستان و وادار ساختن برای همکاری. با متحدین ما شریک بسازیم که متحدین ما به اینجا همراه ما هستند، اونا بتوانند از این مدارک در عملات علیه طالبا استفاده کنند. البته متاسفانه که آیت هم که رفتن به پاکستان یک دیدگاه واحد آیت نداشت، یعنی آیت ما هم داره دیدگاه واحد در اونجا نبود. پیشنهادات پاکستانی بوده که ما دوباره باید نشست سه جانبه افغانستان، ایالات متحده و پاکستان را هم بسازیم و پیشنهادهای به ارتباط فعالیت های توریست ها چه پاکستانی افغان در دوشای خط دیورن مطرح شده است. یعنی کدام انکشاف مثبت و تعهد در افغانستان وجود نداشته است. اینجا به خاطر کنترل افکار عمومی یا نشان دادنی که ما بار ملامتی را به پاکستان بردیم، این اقدامات صورت میگیره.
صحبت بود با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی در کابل. تشکر که با رادیو آزادی هستین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌ها در شورای عالی صلح افغانستان می‌گویند که اعتراض‌های اقوام آن سوی خط دیورند برای تامین صلح است و باید از آن حمایت صورت گیرد. محمد اکرم اقبالواک، رئیس دارالانشای این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت اعتراض‌ها در آن سوی خط دیورند صدای مردم است که به خاطر رهایی از شر تروریسم بالا شده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
مقامات شورای عالی صلح افغانستان با اشاره به ادامه اعتراض‌های اقوام ساکن در آن سوی خط دیورند می‌گویند که از این حرکت صلح‌خواهانه کشورهای منطقه و جهان باید حمایت کنند. محمد اکرم خپلواک، رئیس دارالانشای این شورا، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اعتراض کننده ها از چند سال به این سو قربانی تروریسم هستند و حالا بر ضد تروریسم و برای تأمین صلح صدا بالا کردند. آقای خپلواک می گوید که اقوام دو طرف خط دیورند قربانی اصلی تروریسم بوده و باید برای رهاییشان از این پدیده و زندگی صلح‌آمیز آنان مورد حمایت لازم قرار گیرند.
این که حالا ملت، علما و جوانان برخواستند و صدای صلح را بالا کردند، باید همه جهانیان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه افغانستان، پاکستان و دو طرف خط دیورند صدای صلح را همراهی و حمایت کنند. حلقاتی که در این منطقه ناامنی میخواهند و تلاش دارند که با ایجاد ناامنی به اهدافشان برسند و تروریستان را که افغان نیستند و از بیرون آمدند، بر ضد آنان باید مشترکاً اقدام کنند.
پس از کشته شدن نقیب الله مسعود در 13 ماه گذشته میلادی در کراچی پاکستان، اقوام ساکن در آن سوی خط دیورند در واکنش به کشته شدن وی دست به اعتراضات گسترده زدند. آنان در 26 جنوری از دیره اسماعیل خان اعتراضاتشان را آغاز کردند. این اعتراض‌ها و تظاهرات پس از آن به بنو، کوهات، پشاور، چهارصده، مردان، سوابی و برخی شهرهای دیگر گسترش یافت و در نخست ماه جاری میلادی اعتراض کننده ها خود را به اسلام آباد رسانیدند. بازداشت یک مقام پیشین پلیس پاکستان که متهم به قتل نقیب الله مسعود است، پاکسازی وزیرستان جنوبی از وجود ماین‌ها و ردیابی جوانان مفقود شده پشتون از خواستای مهم اعتراض کننده ها است. در این حال شهزاده مسعود از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که اقوام ساکن در آن سوی خط دیورند سالهاست که قربانی تروریسم شده اند و حقوقشان تأمین نشده است.
در حالی که فشارهای واشنگتن بر اسلام آباد به هدف سرکوبی تندروان مسلح افزایش یافته است، ایالات متحده 3 تندرو مستقر در پاکستان را تروریستان جهانی اعلان کرده است. زرغونه منگل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت نام‌های رحمان زیب فقیر محمد، حزب الله حستم خان و دلاور خان نادر را در لیست خاص تروریستان درج نموده است که نام‌های تندروان مستقر در پاکستان به شمول طالبان، القاعده و لشکر طیبه را در احتوا دارد. بر اساس یک اعلامیه، این سیتن در تهیه حمایت مالی و لوجستیکی، مواد منفجره و همکاری تکنیکی به طالبان، القاعده و لشکر طیبه دخیل بودند. سیگال مانلکر معاون وزارت خزانه آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی میگوید این وزارت به تعقیب جدی عناصر ادامه میدهد که سازمانهای تروریستی را حمایت میکنند و هم شبکههای غیرقانونی مالی را در جنوب آسیا مدیریت میکنند. سیگال گفت ما از حکومت پاکستان و دیگران در منطقه می خواهیم با ما همکاری نموده و به این افراد و سازمانهای خطرناک محل امن و مخفیگاه ندهند. این اعلان وزارت خزانه امریکا دو هفته بعد از آن صورت گرفت که امریکا شش تن را که متهم به حمایت از طالبان افغان، شبکه حقانی و لشکر طیبه بودند در لست سیاه شامل ساخت. در رابطه با سه فردی که از سوی امریکا تروریست جهانی خوانده شدند باید گفت که رحمان زیب فقیر محمد متهم به تهیه پول به لشکر طیبه در خلیج فارس بوده است و هم به داشتن تماس‌های دراز مدت با گروه‌های تندرو فعال در افغانستان متهم می باشد. دو فرد دیگر متهم به همکاری با شیخ امین الله اند که در سال 2009 به سبب حمایت مالی به القاعده و طالبان در لست سیاه شامل شد. امریکا می گوید امین الله یک مدرسه دینی را در پشاور به محل جلب و جذب و آموزش های تروریستی برای طالبان و القاعده مبدل کرده بود.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفته نم
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت رادیو آزادی azadiradio.com آدرس ماست و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. نمایشگاه تولیدات زنان افغان امروز در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه تولیدات مختلف شرکت‌های تولیدی زنان در ده‌ها غرفه به نمایش گذاشته شدند. آرزو غیاسی از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
محصولات زراعتی، لباس‌های دوخته شده، سنگ‌های قیمتی تراشیده، لبنیات، ادویه، مواد خوراکی، کاغذ‌های گوناگون و وسایل چرمی در نمایشگاه برگزار شده از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه که روز پنجشنبه در کابل افتتاح شد، برای دو روز ادامه می‌یابد. منیجه وافق، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در مورد فعالیت زنان تجارت پیشه چنین گفت:
افغانستان که ما یک بانک معلوماتی داریم، بیشتر از 850 شرکت خانما که با جواز البته فعالیت میکنن. واضح است که از این تعداد به مراتب بیشتر خانما داریم که فعالیت اقتصادی انجام میتن، نه تنها بر خود شغل ایجاد کردن بلکه برای تعداد دیگر برادران و خواهرای خود شغل ایجاد کردن.
این نمایشگاه دارای 31 غرفه می باشد. خانم وافق گفت که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان سال گذشته رسما آغاز به کار نموده و با داشتن نمایندگی در شماری از ولایت هزاران زن را تشویق به سرمایه گذاری کرده است. برخی از مسئولین شرکت های تولیدی زنان به رادیو زودی گفتند که از کارهای تولیدیشان راضی اند، اما اگر حکومت با آنان در فراهم سازی زیربنا همکاری کند تولیداتشان از این بیشتر می گردد. محسنه ثاقب یکی از آنان در مورد گفت:
کلات ما در تولید نداشتن مواد پرکیفیت مواد خام است، نداشتن منابع بشری به شکل مسلکی، یعنی داشتن خیاط های بسیار پرمهارت یا با مهارت است، و همچنان نداشتن زیربنای از قبیل مثلا برق است که در تمام زمستان ما برق نداریم.
از سوی هم وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید حکومت برای حل مشکلات زنان تجارت پیشه اقدامات عملی را آغاز کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
ما در داخل وزارت یک ریاست که در اونجا گروه کاری زنان متشبث است ایجاد کردیم تا که تمام زنان متشبث، صنعتکار و تجار مشکلاتی که داشته باشند ما یک بار اینجا جلسه میتیم و ما خود ما بر از او کچی در وزارت تجارت باشه یا وزارت مالیه یا وزارت های دیگه برشان رسیدگی صورت میگیره و این هدف ما تشویق زنان است که بیشتر در تجارت اصلا نقش بگیره.
زنان افغان میگویند که سهم آنان در ادارات دولتی و بخش های اقتصادی اندک است. آنان از حکومت میخواهند تا به زنان در تمام بخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مطابق به قانون سهم داده شود. این در حالی است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی بارها در سخنرانی هایش روی فراهم کردن سهولت های بیشتر به زنان افغان تاکید کرده است.
آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.